أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند دو روایت صحیح رو از امام صادق علیه السلام در ارتباط با مدرک استصحاب و حجیت استصحاب علل اطلاق بیان فرموده. در این روایت دوم اشکالی رو مطرح کردم که اون اشکال این بود، فرمودن که اگر بر اساس اون چه که ما هم گفتیم شما معتقد شدید که اتیان مأمور به امر ظاهری موجب اجزاء و کفایت است ولو هنوز وقت باقی است و به حکم باقی اولی میتونی انجام بدی. حکم اولی این بود که نماز رو با رکوع و سجود و تمام اجزا و شرایط انجام بدی. دست و کول شما رو بستند، نگذاشتند به رکوع و سجده برید. مع الایمان، نه با سجده مرسوم طبق حکم واقعی و اولی، مع الایمان شما نماز خوندید. بعد یک ساعت به این که آفتاب غروب کنه دست شما رو باز کردن. هل العمل یوجب الاجزاء والکفایه عن المأمور به الواقعی ام لا؟ مرحوم آخون قبلا هم فرمودن شما وقتی که مأمور به رو آوردی وظیفه‌ام اون بود ولو به امر ظاهری ساقط میشه امر. امر وقتی ساقط شد بعد قصد امتثال نمیتونی بکنی. در اینجا اشکالی که مطرح شد این بود که اگر شما متوجه شدید که چیزی از نجاست اصابت کرد، حالا میخوای نماز بخونی، خوب تفحص کردی، هیچی پیدا نکردی، مشکوکه ها، میگیم آخه من میدونم پاشید، اما کجا پاشید؟ هر چه گشتی پیدا نکردی. یقین سابق شما بر این هست که پاک بود این لباس، شک لاحق شما الان بر اثر این به وجود اومده که از طرفی میدونی پاشید، اما احتمال میدی به آستینت نپاشیده، پاشیده به سنگ دستشور، نه به پای شما، نه به شلوار شما. این شکه. ایشون فرمودن بعد الفصل که چیزی پیدا نکردی، تو یقین سابق رو استصحاب کن برای الان، بلا تنقض الیقینه به شک. مرحوم آخون فرمودن که اگر اون اتیان مأمور به امر ظاهری موجب اجزاست، دیگه استدلال بلا تنقض الیقین لأنک کنت علی یقین من طهارته، این دیگه این تعلیل لازم نیست. این اشکال بود دیگه که مرحوم آخون جواب دادن، گفتن آقا چه اشکال داره به عنوان مؤید؟ شما یه روایتی موثقه، یعنی راویش اهل سنت درستکاره، حالا درستکار نسبیه دیگه، تو اون کارش تو خلیفه پیامبر اشتباه رفته که ما میدونیم اشتباه رفته، ولی تو عملش فعلا آدم حروم و حلال کن نیست. این میشه روایت موثقه. خب این قابل این که دلیل محکم باشه نیست، اما مؤید که میتونه باشه این روایت. اینجا همینطور. آقا لأنک کنت علی یقین من طهارتک، دلیل نمیتونه باشه. چرا؟ چون دلیل ما اینه که اتیان مأمور و به امر ظاهری یوجب الاجزاء، اون دلیله. ولی اینم به عنوان مؤید حرف خوبی هست. حالا بحثی که امروز مرحوم آخوند دارن اینجاست. می فرماد اشکالی که دیروز کردیم یک اشکال دیگری رو دیگه برای شما درست نمی کنه. و اون اشکال دیگر اینه که بگن که آجون وقتی که اتیان مأمور و به امر ظاهری یوجب الاجزاء، برای چی شما استدلال به استصحاب بکنی به این روایت؟ نیاز نداری؟ اصلا نیاز نداری. مرحوم آخون میفرماد که یه وقت میگی نیاز نداری، یه وقت میگی اشکال داره. اشکال که نداره که. آقا دلیل استصحاب 10 تا روایت باشه طوریه؟ دلیل استصحاب یه دلیل محکم باشه 9 تا مؤید داشته باشه، اشکال داره؟ بالاخره چه تو قاعده یقین را و چه استصحاب رو از این صحیحه زرار استفاده بکنی، اون محصولی که ما میخوام داده شده. اون محصول اون چیه؟ اینه که شما لا تنقض الیقین به شک. بنابراین اشکالی که شد که چون اینجا عمل به مأمور و به امر ظاهری موجب اجزاست، دیگه نیاز به تعلیل نیست، زیر پای شما رو شل نکنه، شما رو سست نکنه نسبت به این روایت. چه آقا اصلا این روایت دیگه نمیخوان، بزنیم سینه دیوار. نه بابا، این روایت بالاخره از دو حال خارج نیست، یا قاعده یقین رو اثبات میکنه یا استصحاب رو. پس صحیحه زراری که خوندیم لا محاله یا استصحاب را که اصل عملیست اثبات کرد، یا قاعده یقین، و هر دو ما به مطلبمون میرسیم. این عبارته. این عبارت رو با این عرضی که کردم تطبیق بکنیم. وقت من یه نکته ای رو میخوام بین قاعده یقین و استصحاب براتون عرض بکنم. هازا قایت ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل. این تعلیل چه گفت لأنک کنت علی یقین من طهارتک، این نهایت توجیه و بیانی بود که ما برای شما کردیم. اما این اشکال نمیتونه این روایت رو از حیز انتفاع بندازه. ما رو برای چی میارن؟ برای اینکه یه استدلالی کردن، برای اینکه این تعلیل و این صحیح خوبه. مع اینکه اگر خیلی هم شما اذیت کنی ما را، میگیم آقا جون این روایت یا استصحاب ثابت میکنه یا قاعده یقین، و هر دوش برای ما مفیده. مع انه لا یکاد یوجب الاشکال فیه والعدل عن التفصیل عنه لا یکاد و یوجب و اشکالن، مفعول یوجبه، لا یکاد و یوجب و این اشکالی که گفتیم، این موجب نمیشه یه اشکال دیگری را در دلالت روایت بر استثناء. خب لا یکاد و یوجب و اشکال، این اشکالی که گفته شد حتی در صورتی که عجز از رهایی از این اشکال پیدا کنیم، ما که عجز نداشتیم، گفتیم لعنک کنت علی یقین، میتونه به عنوان زمینه باشه، یعنی اتیان مأمور به و امر ظاهری موجب اجزاست، دیگه لازم به تعلیل نداریم. اما این تعلیل هم گفتیم میاد کمکش، مثل روایاتی که مؤید هستن، موجب نمیشه این اشکالی که در این روایت بود، ولی ما عجز از رهایی از این اشکال داشته باشیم. ما که عجز نداشتیم، ما اومدیم توضیح کردیم، یادتونه که توضیح کرد، گفت این زمیمه مؤیده. حالا دست بالاش گرفته میگه اگر این اشکالم کسی اثبات بکنه آن نتوند از دستش فرار بکنه، دیگه اشکالی در دلالت روایت بر استصحاب نیست. برای اینکه شما تو استصحاب چی میخواستید؟ میخواستید آقا بگید طبق یقین عمل کن. خب این هم تو چارچوبه استصحاب ممکنه، هم تو چارچوبه قاعده یقین. فَإِنَّهُ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، پس این استصحاب و نتیجه عملی او لازمه بر هر حالی. بر هر حالی یعنی چه؟ یعنی کان مفاده قاعدته او قاعدت الیقین. علا کل حالن یعنی که این روایت مفادش بشه اصل استصحاب، قاعده استصحاب یعنی اصل استصحاب، اصل استصحاب، یا نه اصلا از اصل استصحاب خارج بشه، بشه قاعده یقینی، هر دوش به دردت بخوره. مع بداهت عدم خروجه منهما، با فرض این که بدیهیه که نمیتونی بگی مفاد این خبر و مفاد این دلیل، نمیتونی بگی که مع بداهت عدم خروجه، با این که بدیهیست که خارج نیست این مفاد منهما از اصل استصحاب یا قاعده یقین، از این دوتا خارج نیست. فتعمل جیدا، یعنی بالاخره روایت یا قاعده یقین رو ثابت کرد یا استصحاب. تو هم دنبال همین میگشتی، تو میخواستی دنبال همین بودی که آجون قاعده یقین میگه من تا وقتی یقین دارم به شکم اعتنا نکنم، این قاعده یقین. قاعده استصحاب میگه اگه یقین سابق داشتی و شک لاحق، یقین سابق رو بکش بیار. خب حالا اینجا نکته‌ای که من میخواستم بگم و اینا یادداشت کنیم، آقا بین قاعده استصحاب که اصل استصحابه و قاعده یقین اینجا چه فرق میکنه که شما میگی هر کدومش باشه به درد ما میخوره؟ در قاعده یقین اختلاف زمان شک و یقین لازم نیست. در قاعده یقین اختلاف زمان یقین و شک شرط نیست، اما در استصحاب شرط. چطور؟ آقا من همین الان یقین دارم بر این که این زید هنوز زنده است، همین الانم شک، یعنی همین الان دو نفر اومدن شهادت دادن که آقا این زید زندر. همین الان که اینا شهادت دادن یقین حاصل شد، همین الان تو عدالت یکیشون شک کرد. شک در عدالت اینا شک در همون یقینه، یقین و شک در یک زمان شد. لذا اینجا میگه قاعده یقین، تو یقین پیدا کردی با شهادت اینا همین الان که زید هستش. همین الان تو مقدمات این یقینت شک کردی که عدالت اینا از مقدمات یقین بود. این شد زمان یکی، این میشه قاعده یقین. اما در استصحاب اینجور نیست. هفته گذشته که لباسو خریدی از فروشگاه، پاساژ قدس هم اگه فروشگاه لباس داره دیدی طبقه سرمون خیلی قدیما میگفتن که بچه ها که گول میزدن میگفت دست داری بذار زمین، گنجش پری طلاق پری سنگ پری، و اگه اون میگفت پری میفتن بسترش، یک کتک سیری بهش میزدن میگفتن چه سنگ میپره. بله، حالا شما مثلا تو بازارچه خان تو اون پاساژی که بله صاحب زمان رفتی یه هفته پیش قبا خریدی، یقین داشتی که بابا با سوق سوق مسلمین دستا همه پاک کل شیئن هم طاهر حتی تعلم انهو نذر یا نذر. الان شک میکنی نذر شد تو دست شد یا نذر نشد، این استثابه. یقینش یه هفته پیش، شکش الان. در قاعده یقین اختلاف زمان وجود نداره. ایشون میفرماد آقا اشکالی که اومدن گفتن این اشکال نمیتونه اشکالی در دلالت روایت برا ما داشته باشه، برای اینکه این روایت بالاخره یا استصحاب ثابت میکنه یا قاعده یقین رو، هر کدوم باشه به درد ما میخوره. مؤید روایت مؤید
تو موضوع فرق میکنه دیگه، تو یقین باید موضوع دو تا باشه، فرق میکنه استصحاب باید موضوع واحد باشه،
هر دو نجاست و طهارت دیگه.
نه در استصحاب طهارت همین لباس استصحاب بکنه.
خب
ولی در یقین نمیشه موضوع یکی
تو مقدماتش. بله اونم مثلا دیگه شرط نیست دیگه، این وحدت ها اون سه شرطی که گفتی در استصحاب تو قاعده یقین. خب روایت سوم یه مقدار دقت بکنید دیگه، میخواییم بخونیم و بریم جلو. روایت سوم اینه که اگر کسی شک کرد بین سه و چهار در رکعات نماز، امام علیه السلام فرمودن که این یک رکعه بنا رو بگذاره بر اکثر و یک رکعت نماز احتیاط بخونه. خب این چه ربطی به استصحاب داره؟ ایشون میفرماد که ها تمام شرایط استصحاب رو این داره. شما تا دو دقیقه پیش رو یقین داشتی که سه رکعت خوندی، یقین داشتی دیگه. الان سر از سجده بلند کردی شک کردی که چهار رکعت خوندی یا سرک به یقینه دمن میکنه، میگه چهار رکعت خوندم، تشهد رو میدی سلامم میدی پا میشی یه رکعت نماز میخونی. چند تا اشکال تو این روایت هست. یکی این که شما که بنا رو بر اکثر گذاشتی یقین اکثره یا عقب؟ نه اقله اقله دیده سه یه بوندسپریسو ها آقا این یه اشکال داره باید درسته؟ شما میگید که به یقین میخوای عمل کنی، خب یقین چه عقل بود اینجا بنا رو گذاشتی بر یعنی بنا رو بر شکت گذاشتی که این کجا این روایت؟ این روایت عکس کاره که میگهش ایشون میگه که نه همون عقل رو بنا گذاشتی، برای اینکه امام فرمودی یه کسی که بخون پس بنابر اکثر، اگه بنابر اکثر بود چون میگفت یه رکعت دیگه بخون. این یه اشکال، این جواب. یه اشکال دیگه، این که شما میگید که بنابر عقل گذاشتی اما تشهد و سلام میدی، این که جور در نمیاد. اگه بر عقل گذاشتی چرا تشهد و سلام دادی؟ خواستی یه رکعت بر موصولتن بخونی نه مفصولتن. کسی که میخواد به یقینش عمل کنه بگه سرکعتش قطعیه، یه رکعت دیگه میخونم تا کامل بشه، بنا رو بر اکثر نمیذاره، بنا رو بر عقل میذاره. بلا فاصله هم وقت که سر از سجده داشت پا میشه یه رکعت دیگه میخونه بعد تشهد سلام میده. تو چرا تشهد سلام دادی بعد یه رکعت خوندی؟ میگه ها اینجا به خاطر روایت خاصه، در این که من بنا را بر یقین گذاشتم و عقل را قبول کردم و یه رکعت دیگه هم میخونم تا این چهار رکعتم انجام بشه، این مفروغون انه مطابق استصحابه. اما این که چرا سلام دادم وقت دادم یه رکعت ها جدا خوندم، این روایت خاص داره، این روایت خاصه، خاص اینجام هست، قابل اجرام بقیه جاها نیست، بنابراین استصحاب اینجا بر اساس این روایت مخدوش نیست. ملاحظه بکنید دو تا اشکال دو تا و منها یکی دیگه از این روایات صحیحتون سالستون لزراره، با صحیحه سومی هست از زراره که و ازا لم یدر فی سلاسن هو او اربع، سوال کرد از حضرت ارشد آقا جان اگر زمانی کسی نداند که در رکعت سوم یا چهارم و قد احرز سلاس و تا ستش یقین داره، او وقت حضرت فرمودن قامه فا اضافه الیها اخرى، حضرت فرمودن باید پاشد یه رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخونه، ولا شیء علی، این طبق یقینش عمل کرده، سه رکعت گرفته، اون شکش که یه رکعته اونم اضافه کرده، دیگه هیچ مشکلی هم نداره، سد سهو هم نمیخواد. ولا ینگذل یقین به شک، این آقا قطع داشت، یقین داشت به سرکت، یه رکت شک بود، این یه رکت هم خوند و تمام. ولایت خلوش شک کفل یقین، شک نمیتونه یقین رو منحدم بکنه. امام فرمودن ولا یخلط احد و ما بالآخر، شک و یقین قاطی هم نکنید، قسمت یقینش رو سرکت رو بگیرید، شک رو بندازید اونور، یه رکت پاشید بخونید. ولکنه ینقض الشک بالیقین، اما شک را یقین بر می دارد، اما یقین را شک بر نمی دارد. و یتم علی الیقین، اینجا کار تموم می شد با یقین، اون سرکت را می گیره، فیبنا علیه، پس بناش رو می گذاره این مصلی بر اون یقینه، یعنی سرکت رو میگیره یه رکعت اضافه میکنه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتنا نباید بکنید به شکتون در هیچ حالی. تمام. ولی استدلال به ها علی الاستصحاب مبنیون علی ارادت الیقین به عدم الاتیان به رکعت رابعه سابقا و شک فی اتیانها، میگه استدلال به این صحیحه بر استصاب، این مبنی بر اینه که اراده کنم بر اراده یقین، یعنی یقین، اراده یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه. یعنی این آقا که میگه یقین داره، یعنی یقین دارد که سه رکعت رو تا سهش رو خونده و یقینم ندارد که رکعت چهارو میخونده باشد، این رو هم نداره. و شک فی اتیانه ها، شک داره که آیا رکعت چهارم رو خونده یا نخونده. و وقت اینجا دو تا اشکال وارد میشه. و قد اشکل به عدم امکان ارادت ذالک علی مذهب الخاصه، اشکال شده به این که ممکن نیست اراده این مطلب بنابر مذهب شیعه. چطور؟ چون عامه میگه وقت اینجور شد بلا فاصل وقت پاشو اون یه رکعتا موصولتن بخون، اما شیعه میگه نه مفصولتن بخون، میگه که تو یقین داری سه رکعتا بنا رو بذار به چهار رکعت، سلام بده پاشو یه رکعت دیگه بخون. اینجا رو چیکارش میکنی؟ اگر بناس به یقین عمل کنید، چرا شیعه میگه بنا رو بر چهار بگذار؟ این بنابر خواسته این مشکل رو داره. ضرورت ان قضیته اضافت و رکعت آخر موصولت، چون بدیهیست که مقتضای این مبنا اینه که اگر بخواستید یقینه به سه رکعتش رو اجرا کنید، باید اون رکعت بعدی رو موصولتا بخونید. چرا موصولتا نمیخونید؟ میاد میگید که بنا رو به چهار بگذار، ولی چه تو داری میگوی من یقینه به سه رکعت دارم، اینه چکار میکنید؟ مقتضای مبنا اینه که اگر شما واقعا میخوای طبق یقینت عمل کنی، این یه رکعت دیگه رو چسبیده انجام بده. ول مذهب قد استقر على اضافه رکعت بعد تسلیم مفصولتا، ولی که مذهب تشیع حکم کرده که این یه رکعت ها بعد از سلام جدای از نماز انجام بده احتیاطا. این مشکل درست میکنه. و علا هازا یکون المراد بالیقین الیقین بالفراق به ما علمه الامام من الاحتیاط بالبنا علال اکثر و الاتیان بالمشکوب بعد از تسلیم مفصولتن. و بنابراین مراد از یقین، یقین به فراق، یعنی یقین به این که واقعا فارغ الذمه شدی به واسطه اون چیزی که امام یادت داد. اون چی بود که امام یادت داد؟ اون امام یادت داد برای اینکه خاطرت جمع بشه بعد از سلام یه رکعت مفصولتن بخون. اما این احتیاط بالبناء علل اکثره، یعنی شما سلام رو میدی، سلام رو چه میتونی بدی؟ که بنا رو بگذاری برای اینکه چهار رکعت خوندی، ولی حق سلام دادن نداشتی. ولی اتیان بالمشکوک بعد از تسلیم مفصولتن، وقت بعد میای و یه رکعت رو میدی. پس بنابراین سرجم این حرکاتی که انجام دادی معلوم شد تو سه رکعتش رو یقین داشتی، اون یه رکعت دیگه رو برداشتی بعد از نماز دوباره خوندی. حالا اشکال میشه، اشکالاتش اشکال کنی که و یمکن ضبعاً بالاحتیاط تذالک لا یعبی ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه. اینجا که اومدی سری چهار رکعت سلام دادی، این اشکال که بابا تو بنابر چهار گذاشتی، این اشکال رو فرار میکنیم ازش. حالا اشکال دوم هم نمیده، این اشکال رو فرار میکنیم ازش به این که میگیم احتیاط کردیم کذالک، یعنی بنابر اکثر میگیم احتیاط کذالک، یعنی یه رکعت احتیاط خوندن بنابر این که بنا رو بر چهار گذاشتیم، این ابایی از اراده یقین به عدم رکعت مشکوکه نداره. یعنی ما واقعا یقین نداریم که رکعت چهارم رو خوندیم، لذا میگیم که بعد دو مرتبه بخوان. بل کان اصل الاتیان بها به اقتضائهی، این که من اتیان میکنم این یه رکعت رو بعدن به اقتضای استصحابه. استصحاب میگه تا دو دقیقه قبل سرکت یقین داشتی، الان که شک داری، نمازت که سلام دادی، پاشو یه رکعت دیگه رو بخون تا کامل بشه. بله؟
در موضوع واحد که همونجا به شکل هم احتساب جاری میشه هم احتیاط.
نه خب این احتیاط شما وقتی که به شک عمل نمی کنی یعنی احتیاط کردی دیگه، این احتیاط غیر اون اصالت و احتیاطه. یعنی شما وقتی که میگی من هر وقت یقین دارم به شکم عمل نمی کنم، یعنی من بی احتیاطی نمی کنم. این احتیاط احتیاط لغویه، اون احتیاط اصالت و احتیاط احتیاط استصحابی اصل عملی. غایت الامر احتیاط. حالا ببینید اشکال دوم، غایت الامر اتیانها مفصولتن ینافی اطلاقا نقص. غایت الامر این که تو این یه رکعت رو جدا میاری این منافات داره با اطلاق نقص. اطلاق نقص چیه؟ میگه باید نقص یقینی، میگه تو بالاخره بنا رو گذاشتی بر این که نمازت تمام شد، گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این یه رکعت که مفصولتن میاری این دیگه تصدیقی میشه. میگه این اشکال درسته، ما باید وقتی بنا رو بر یقین میگذاریم سلام نمیداریم، مثل اهل سنت بلند میشدیم یه رکعت رو بلا فاصله میخوندیم، این قانون استصحابه. اما چرا اینجور عمل کردید؟ این روایت خاص داره، ما من آمن الا وقت خاصه. وقت قامت دلیل، حالا ببینید، وقت قامت دلیل یعنی دلیل الخاص علی تغییر فشک فرابعه و غیره و غیره و ان المشکوکت لابد ان یعطا بها مفصولتا. این غایت الامر بنویسید اشکال دوم به روایت، یعنی خیلی ها اینجا منحرف شدن ها. این اشکال دومه. اشکال دوم اینه که آقا شما که گفتی به یقین عمل میکنم، شما که گفتی به یقین عمل میکنم، چرا بر سر شکت سلام دادی؟ آخه شک بود که چهار کرد سری به عنوان شکت گفتی السلام علیکم و رحمت الله. میگه نه، من همون پا یقین ایستادم، سه رکعت خوندم بیشترم نخوندم، یه رکعت دیگه شم میخونم، یه مقدار حوصله کن. میگه چرا حوصله کنم، چرا فاصله انداختی؟ میگه این فاصله را امام فرمود، این دلیل خاصه. وقد قام دلیل الخاص علی تغییر فشک فرابعه و غیره و ان المشکوکت لابد ان یوتا به ها مفصوله. دلیل خاص اومده که شک بین و صدا چار بنا رو بسته بگذار، سلام دم بده، یه رکعت دیگه شو پاشو استاده بخون یا دو رکعت نشسته بخون. فهم اینجا را بالاخره حواست جمع باشه که اینجا دلیل، حالا این دلیل خاص بالاخره همه جا ممکنه این مباحث بیاد، در خیلی از موارد کلی که شریعت گفته بعض یه جای مثلا شما در پرهیز از دما خب دلیل خاص داره که اگر خون قروح و جروح بود طور نمیتونی باش نماز بخون، و حال اون که اگر این خون قروح و جروح نبود دستت نبارده بودی، خون از گوشت اومد، خون از دماغت اومد، خون از لا دندونت اومد، خون از مجرا خارج شد، خون از لا ناخون اومد، اینا قروح و جروح نیست، اینا رو نمیتونی باشه نماز بخونی. بلازا دماغ خون افتاد باید رها کنی بری آب کشی و بیا، این خون قروح و جروح. و رب ما اشکل ایزن به انهو لو سلم دلالتها ظاهرا آقا سید داره ساعت رو میدونه و صلی الله علیه و سلم بعده